بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بالاخره در دوران بین قول مشهور و قول مرحوم محقق خراسانی، با اینکه نظرتون هست اشکالی که به مشهور متوجه بود این بود که در مثل بیع القاصب لنفسه باید انشائی تحقق نداشته باشد. با اینکه انشاء تحقق دارد گرچه اعتبار ملکیت تحقق ندارد، این اشکال به مشهور وارد بود و اشکالی که به محقق خراسانی به نظر می رسید این بود که لازمه کلام ایشون در مورد انشائیات تعدد اعتبار، یعنی عقلا دو مطلب رو باید اعتبار بکنند، یکی وجود انشائی را که ظرف تحققش همون عالم اعتباره، و یکی ملکیت یا زوجیت را که اون هم امر اعتباریست بلا اشکال. و به نظر می رسید که این تعدد اعتبار یک امر بعیدی هست، در حالی که با دقت در کلام مشهور لازمه کلام مشهور هم همین تعدد اعتبار هست. چرا؟ برای اینکه مشهور میگویند که انشاء معناش استعمال لفظ در معناست، بدائی این که معنا در وعاء مناسب خودش تحقق پیدا بکند، به تو بگوید، بدائی این که ملکیت در وعاء خودش که عالم اعتباره از نظر عقلا و شارع یا یکی از اینها تحقق پیدا بکند. روی این معنا هم ما تعدد اعتبار داریم. چرا؟ برای اینکه این عملی که به نام بیتو در مقام انشاء تحقق پیدا می کند، این چه ارتباطی به اعتبار ملکیت داره؟ آیا اعتبار تکوینی ارتباط تکوینی دارد؟ یعنی گفتن بیتو در عالم تکوین این نقش رو داره که عقلا اعتبار ملکیت می کنند و به عبارت روشن‌تر آیا سببیت به تو برای اعتبار ملکیت این چه نوع سببیتی هست؟ یک سببیت تکوینیه، یک سببیت خارجیه، یعنی همونطوری که نار سببیت برای حرارت دارد، به تو هم سببیت برای اعتبار داره که یک نقش تکوینی در به تو شما فرض می کنید. ظاهر این است که مطلب این نیست. اون سببیتی که به تو برای اعتبار ملکیت داره، خود اون سببیت هم اعتباریه، خود اون سببیت هم ظرفش عالم اعتباره، خود اون سببیت هم مربوط به عقلا و مربوط به شارعه، و الا نه سببیت عقلیه داره و نه سببیت وجدانیه و خارجیه، بلکه سببیت شرعیه، سببیتش عقلاییه، و سببیت شرعی و همینطور سببیت عقلایی هر دو امر اعتباری است، واقعیت به اون معنا نداره، ارتباطی با تکوین پیدا نمی کند. روی این دقتی که در کلام مشهور انسان می کنه، روی حرف مشهور هم دو تا اعتبار وجود داره، یکی اعتبار و تحقق سبب و یکی اعتبار و تحقق المسبب. پس در حقیقت اشکالی که به مرحوم آقای آخوند می شد، به مشهور هم عین همون اشکال که انه وارده. اون وقت نتیجه چه می شود؟ نتیجه این می شود که یک اشکالی به مشهور وارده و به کلام مرحوم آقای آخوند وارد نیست، و او بیع القاصب لنفسه که روی تفسیر مرحوم آقای آخوند وجود انشائی تحقق پیدا کرده و روی تفسیر مشهور، چون میگوید سبب را به دائی تحقق مسبب اندل اغلا اتیان بکنه، خب این میدونه که مسبب برش بار نمیشه، این میدونه که عقلا و شارع اعتبار ملکیت نمی کنند. در حقیقت به مشهور اشکالی وارد می شود که به کلام مرحوم محقق خراسانی اون اشکال وارد نیست، و نتیجه اینطور می شه که در مقام مقایسه بین این اقوال مختلف، ترجیح با کلام محقق خراسانی خواهد بود و انشاء رو به همون نحوی که ایشون معنا می کند انشا به همین کیفیت باید معنا بشه. منتها اگر نظرتون باشه عرض کردیم که یک جهت بحث با ایشون رو در آینده باید بهش برسیم که آیا این وجود انشائی در رابطه با مفاهیمی که دارای حقیقت و واقعیتند، مثل طلب که هم وجود حقیقی داره و هم وجود ذهنی داره، آیا وجود انشائی در رابطه با این مفاهیم هم تحقق داره یا اینکه نه وجود انشائی فقط درباره یک سری مفاهیم اعتباریه مثل ملکیت، زوجیت، حریت، رقیت و امثال ذالک اختصاص به اینها داره؟ این جهت بحثش رو ما موکول کردیم به باب مفاد صیغه افعل که اونجا مرحوم آقای آخوند می فرماید هیئت افعل برای وجود انشائی طلب وضع شده. اونجا باید انشاءالله این معنا رو بررسی کنیم. بالاخره نتیجه این بحث چند روزه اونی که به ذهن من آمد با تأمل زیاد در این مسئله این است که قول مرحوم آقای آخوند در تفسیر انشاء ترجیح دارد بر اقوال دیگر. و اما روی همون ترتیب بحث کفایه، مرحوم آقای آخوند بعد از آنی که از بحث حروف فارغ شدند و در یک عرض می شود عبارت کوتاهی فرق بین جمله انشائیه و جمله خبریه رو مطرح کردند که ما این بحث رو مفصل عرض کردیم و به دنبال این بود که وارد بحث انشاء و حقیقت انشاء شدیم. بعد از اینها بحث رو مرحوم آقای آخوند می کشانند به اسماء اشاره و ضمائر. در باب اسماء اشاره و ضمائر یک مطلبی را ایشون پیاده می کنند شبیه همون مطلبی رو که در باب حروف پیاده کردند. اون مطلبی رو که در باب حروف در رابطه با اسما پیاده کردند نظیر اون مطلب رو اینجا پیاده می کنند. اونجا می فرمودند که کلمه من التی هی حرف من الحروف با لفظ ابتدا الذی هو اسم من الاسماء، می فرمودن اینها در تمام مراحل ثلاثه، چه مرحله وضع و چه مرحله موضوع له و چه مرحله مستعمل فیه، اینها اتحاد در معنا دارند و معنا هم در تمام این مراحل ثلاثه کلیه، کلیه الابتداء مفهوم الابتداء این رو واضح در نظر گرفته، لفظ رو هم برای همین مفهوم وضع کرده، در مقام استعمالم در همین مفهوم کلی استعمال می شود، هم من و هم لفظ ابتدا. منتها می فرمودن فرق در جای استعمال و مقام استعماله. اونجایی که ابتدا مستقلن ملاحظه بشه و غرض متکلم مستقلن به این مفهوم تعلق گرفته باشه، اونجا کلمه الابتدا به کار میره. اما ابتدا در معنای خودش همون مفهوم کلی ابتدا، بدون اینکه این استقلالیت و اینها هم دخالت در معنا داشته باشه. و اونجایی که غرض استعمالی و غرض متکلم تعلق میگیره به این که ابتدا را به عنوان حالتن للغیر و وصفن للسیر مثلا ملاحظه بکنه، اونجا کلمه من را استعمال میکند. اما در چی استعمال میکنه؟ در همین معنای کلی ابتدا و مفهوم کلی ابتدا. ایشون نظیر این مطلب رو اینجا پیاده می کنند. می فرمایند چیزی داریم به نام اسم اشاره هازا، چیزی داریم مثلا به نام ضمیر غائب به نام هو مثلا، چیزی داریم به نام ضمیر مخاطب انت یاک و امثال ذلک. ایشون می‌فرمایند تمام اینها از نظر معنا یکسانند و معنای همه اینها هم کلیه، هیچ جزئیت در معنا بما انه موضوع له یا بما انه مستعمل فیه دخالت نداره. هازا وضع لکلی المفرد المذکر، هو وضع لکلی المفرد المذکر، انت و ایاکم وضع لکلی المفرد المذکر. همه اینا معناش یکیه، المفرد المذکر. المفرد المذکر رو واضع در نظر گرفته، لفظ را هم برای او وضع کرده، در مقام استعمال هم در همون استعمال میشه. منتها جاهای اینها رو یه خصوصیتی براش ذکر کرده، همونطوری که در فرق بین من و ابتدا جای استعمال رو مشخص کرده بدون اینکه موضوع له و مستعمل و فی فرقی بکنه، اینجام جاشو مشخص کرده، گفته این مفرد مذکری که شما با او سر و کار داری، یک وقت سر و کارت به این کیفیته که به صورت اشاره حضوری میخوای به او اشاره بکنی. اینجا کلمه حاضر رو به کار ببر، اما اشاره تو معنای حاضر نیست، این جای احتیاج استعمالی و غرض متکلم و ارتباطی است که با المفرد المذکر متکلم پیدا میکنه. این ارتباطی که با مفرد مذکر پیدا میکنی اگر به عنوان اشاره حضوری کلمه حاضر رو به کار ببر، اگر به عنوان اشاره به غایب کلمه هو رو به کار ببر، اگر به جای اشاره مخاطبه مطرحه ایاکه به کار ببر، که به فرمایش ایشون اشاره و تخاطب اینها ملازم با تشخص هستند. اشاره خارجیه به کلی نمیتواند تحقق پیدا بکنه، نه اشاره حضوری و نه اشاره به صورت غائب. مخاطبه هم با کلی معنا نداره، انسان نمیتونه کلی رو مخاطب قرار بده، کل رو میتواند مخاطب قرار بده، اما کلی قابل این نیست که مخاطب واقع بشه مگر به صورت مجاز، که انسان به صورت مجاز گاهی ماه و خورشید را هم مخاطب خودش قرار میده، لکن اونها خطابهای غیر حقیقیه. میفرماید اشاره و تخاطب اینها مستدعی و ملازم با تشخص هستند، تردیدی نیست در این معنا، اما این تشخص تو معنا راه نداره، تو مستعمل و فیه راه نداره، برای اینکه خود اشاره اصلا در معنا نقش نداره. اشاره به عنوان موقعیت استعمال مطرحه، به عنوان مکان استعمال مطرحه، و الا در معنا نه اشاره دخالت داره نه تخاطب دخالت دارد. پس اشاره و تخاطب یستدعیان تشخص، اما لا به این نحو که تشخص داخل در معنای مستعمل و فیه بشه، برای اینکه اشاره داخل در معنا نیست، معنا المفرد المذکره لیس الا. همونطوری که در باب حروف و اسما اون لحاظ عالیت و استقلالیت هیچ دخالت در معنا نداشت، بلکه به عنوان اینکه جای استعمال رو مشخص می کرد مطرح بود، مسئله اشاره و تخاطبم در اینایی که ما ذکر کردیم به همین کیفیته. پس در نتیجه هازا وضع للمفرد المذکر، هو وضع للمفرد المذکر، ایاک و انت وضع للمفرد المذکر. موضوع له یکسان، جای استعمال از هم جدا. این بیان ایشون هست. ما قبل از اینکه بیان ایشون رو خب در این رابطه ببینیم چیه، ولو اینکه خب در اصل مبنا که مسئله حروف بود کاملا با ایشون مخالفت شد، معنای حرفی جدای از معنای اسمی بود، موضوع لهشون فرق می کرد، مستعمل و فیهشون فرق می کرد، ربطی نداشت معنای حرفی به معنای اسمی. حالا در اینجام اول باید انشاءالله ما یک بررسی بکنیم ببینیم مسئله چیه و بعد اشکالی که به کلام ایشون متوجهه اون اشکال رو عرض بکنیم. این مسئله رو همه قبول دارن، خود مرحوم آیا خوندم قبول داره که ما کلمه هازا را در جایی به کار میبریم که اشاره حضوری در اونجا مطرحه. نمیخواییم حالا الان ادعا بکنیم که اشاره موضوع له هازاست، نه، میخواییم از جایی که روشنه شروع بکنیم. کلمه هازا در جایی به کار میرود که اشاره حضوری در اونجا مطرحه. خود عنوان اشاره یکی از اون معانی حرفیه است. برای اینکه معانی حرفیه عبارت از اون نسب و اضافاتی بود که قائم به دو طرف بود، ظرفیت یک اضافه ای به ظرف داره، یک اضافه ای به مظروف داره. در زیدون فدار می گفتید معنای فی اون نسبت واقعیه متحققه بین زید و داره و اون ولو به عنوان واقعیت چهارم که در کلام مرحوم محقق خراسانی بود، محقق اصفهانی، قابل انکار نیست. اشارم واقعیتش همینه. حالا هنوز ما نتیجه نگرفتیم، قدم به قدم میخواییم پیش بریم. اشاره اونجایی که اشاره تحقق پیدا میکنه، این اشاره یک واقعیته، یک حقیقته و این حقیقت متقوم به دو طرفه، یک اشاره کننده لازم داره، یک مشار و اله لازم داره. همونطوری که در نسبت ظرفیت ظرف لازمه و مظروف لازمه، اینجا هم مشیر و مشار و اله لازمه. پس ببینید اشاره یک معنای حرفی، یک واقعیت. قدر مسلم این است که کلمه هازا در جایی استعمال می شود که این اشاره حضوری دارای واقعیت نسبی تحقق داشته باشه. حالا ولو به قول مرحوم آیاخوند به عنوان جای استعمال، نه به عنوان مستعمل و فی، ما حالا ادعایی نداریم، این رو نمیشه درش تردید کرد. وقتی ما میایم سراغ اشاره، میبینیم ما دو جور اشاره واقعی و حقیقی داریم. یک نوع اشاره، اشاره است که با عمل تحقق پیدا میکنه بدون اینکه سخن و لفظ درش دخالت داشته باشه، مثل اینکه کسی از در این مسجد وارد میشه، شما با چشم و ابرو به رفیقتون اشاره میکنید، یعنی ببین که فلانی مثلا وارد شد. یا گاهی آدم با دست اشاره میکنه، با دست بدون اینکه حرفی بزنه. یک کسی از انسان تو این خیابون میپرسه مثلا بازار کدام طرفه، انسان بدون اینکه حرفی بزنه دستشو اشاره میکنه به طرف بازار. این یک نوع اشاره است که اشاره عملیه محض است. یک نوع اشاره هم داریم که ازش تعبیر میکنیم به اشاره لفظیه، که در مورد اسماء اشاره و قسمتی از ضمائر تحقق داره، چون ضمیر غائب هم همون اشاره است، منتها اشاره به غائب. خب ما دو نوع اشاره داریم. مقدمتاً یه مطلبی رو ما باید اینجا بررسی بکنیم تا بعد انشاءالله به نتیجه برسیم، و اون اینه: آیا همون طوری که، خوب دقت بفرمایید، همون طوری که اشاره عملیه یک اشاره مستقله کامله به تمام معناست و نیاز به لفظ نداره اصلا، مثل همین مثال هایی که برای شما عرض کردم، در اشاره عملیه نقصی وجود نداره، نیازی به چیزی مطرح نیست. آیا اشاره لفظیه از نظر استقلال مثل اشاره عملیه است؟ شما بگید مگر احتمال دیگری وجود داره؟ عزم کنیم بله. آیا اشاره لفظیه در مقام اشاره واقعیه استقلال داره؟ یا اینکه نه، احتمال دارد که در اشاره لفظیه وجود اشاره عملیه هم و اقترانش نقش داشته باشه، به طوری که اگر شما بخواید یک اشاره لفظیه بدون اشاره عملیه داشته باشید، این اشاره تحقق پیدا نمی کنه. کدام یکی از این هاست؟ پس ببینید موضوع بحث اینه. لا شک در این که اشاره عملیه استقلال داره، نیاز نداره به اشاره لفظیه. ممکنه انسان به یک آدمی که لاله و نمیتونه حرف بزنه برسه، مطلبی رو بپرسه و او با اشاره انسان رو راهنمایی بکنه، پای لفظم در بین نیست، اصلا امکان نداره او حرف بزنه و با لفظ مطلب خودش رو بیان بکنه. اشاره عملیه بلا تردید استقلال داره. آیا اشاره لفظیم به عنوان یک راه مستقل مطرحه؟ اون هم خودش استقلال داره؟ یا اینکه نه، همیشه با اشاره لفظیه یک اشاره عملیه باید همراه باشه، هم آدم بگه هاذا و هم با گفتن هازا دستش رو مقابل مشارون الیه ببره، بگه هازا، یا اگر دستشو نمیبره با سر و چشم و ابرو و اینا اشاره بکنه، که اگر گفت هازا بدون اینکه اشاره ید باشه، بدون اینکه اشاره چشم و سر و ابرو و چشم باشه، نه این اشاره لفظیه تحقق نداره. اینجاست که از کلام محاضرات استفاده می شود که در اشاره لفظیه اقتران اشاره عملیه دخالت داره. یعنی اشاره لفظیه بدون اشاره عملیه نمیشه، عکسش مانعی نداره، اشاره عملی بدون لفظ میشه، اما لفظی بدون عملی نمیشود. ما اول باید این رو بررسی بکنیم. ایشون یه همچه ادعایی دارن. آیا مسئله اینطوره؟ مسئله به این کیفیته؟ این روی چه حسابی اقتران اشاره عملیه رو به اشاره لفظیه در تحقق اشاره لفظیه ایشون شرط می دانند؟ اگر مسئله وجدانه، وجدانن که مطلب اینطور نیست. درسته اکثرا وقتی که ما یک اشاره لفظی داریم اشاره عملیم همراهشه، اما این اشاره عملی جنبه تأکیدی داره و علاوه کلیت نداره. خب اگر یک کسی مثلا دیدید این دو نفری که با هم مثلا دعوا دارن میرن پیش حاکم شهر، بعد عرض میشد اون شاکی شروع میکند به شکایت کردن، میگه این بلا رو سر من آورده، این به من تهمت زده، این مرا اذیت کرده، در حالی که سر سوزنی اشاره عملیه در کار نیست. یعنی اینطور نیست که در حضور قاضی بگه این، نه میره پشت میز میسته میگه این به من اینجور تهمت زده، این حرف رو زده، این بلا رو سر من آورده، این مصیبت ها رو به من متوجه کرده. آیا اینجا اشاره های عملیش کدامه؟ چاره عملیش اینجا کدامه؟ آیا این کلمه این که اشاره فارسیه و در اینجا مقرون به اشاره عملیه نیست، از نظر افاده اشاره نقصی درش وجود داره؟ الان این اشارهش ناقصه برای خاطر اینکه وقتی میگه این مرو کتک زده، اشاره نکرده که این مرو کتک زده. دو تا هستن اندل حاکم، یکی شاکی، یکی همونی که از دستش شکایت شده. شاکی داره شکایتشو مطرح میکنه، میگه این مرو زده، این چه کار کرده؟ بدون اینکه نه با چشم، نه با سر، نه با دست و نه با هیچ جهتی اشاره عملیه در کار باشه. آیا این استعمال کلمه این در فارسی و هازا در عربی که فقط اشاره لفظی است و خالی از اشاره عملیه، این استعمال غیر صحیحه یا لااقل غیر حقیقیه؟ بگیم شما به چه مناسبت کلمه این رو استعمال میکنی در حالی که با دستت اشاره نمیکنی؟ باید ما یه همچه حرفی بزنی؟ یا اینکه نه بابا، لزوم نداره که همراه اشاره لفظیه اشاره عملیه باشه. حالا اکثرا ما برا تأکید همراه اشاره لفظیه اشاره عملیم داریم، این به این معنا نیست که اصلا اشاره لفظیه بدون اشاره عملیه امکان نداره. این به این معنا نیست که قطع گاهی از اوقاتم خالیه از اون اشاره تحقق پیدا میکنه، مواردش هم زیاده. این اولا. و ثانیا، مگر هازا و سایر اسماء اشاره وقتی که وضع شده فقط برای سخنرانی و حرف زدن وضع شده، آیا در نوشتجات مسئله چجوریه؟ در نوشتجات که شما عرض می شود که استعمال می کنید، ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوام، ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین، اینا اسماء اشاره نیست یا هست؟ اگر هست اشاره عملیش کو؟ کی داره اشاره عملی میکنه؟ آیا جز لفظ ذالک به عنوان اشاره به دور و کلمه هازا به عنوان اشاره به نزدیک، آیا چیز دیگری مطرحه در نوشتجات؟ مگر کلمه هازا رو فقط برای گفتن وضع کردن؟ پس مسئله نوشتن کجا میره؟ مسئله مکتوبات کجا میره؟ اسماء اشاره در مکتوبات که معنا نداره بگیم همراه او اشاره عملیه تحقق داره. کی اشاره عملیه در مکتوبات میکنه؟ و ثالثاً، شما که میفرمایید همیشه، این نکته هم خوب دقت کنید، همیشه اشاره لفظیه باید همراهش اشاره عملیه تحقق داشته باشه، با توجه به این که اشاره عملیه که استقلال داره در تحقق اشاره، خب حالا که استقلال داشت، این وجود اشاره لفظیه چه نقشی در مسئله داره؟ فقط باید عنوان تأکید داشته باشه. آیا کلمه هازا برای تأکید اشاره عملیه وضع شده؟ حالا کاری نداریم به موضوع له و مستعمل و فیهش. کلمه هازا برای تأکید اشاره است یا برای احداث الاشاره؟ روی بیان شما باید بگید برای تأکید الاشاره است، برای اینکه همراه هازا اشاره عملیه هست. اشاره لفظیه نیاز به اشاره عملیه داره و اشاره عملیه بی نیاز از اشاره لفظیه است. پس این مثل جانی زید و نفسه میمونه که زید بی نیاز از کلمه نفسه، اما نفسه بی نیاز از زید نیست، او به عنوان تأکید میخواد بیاد. باید زیدی باشه تا کلمه نفسو همراهش باشه، باید زیدون قائمی باشه تا کلمه ان رو بیاریم بگیم ان زیدن قائمون. زیدون قائمون بی نیاز از ان است، اما ان بی نیاز از زیدون قائمون نیست. او میخواد زیدون قائمون رو تأکید کنه. اگه زیدون قائمونی نباشه چی رو میخواد تأکید بکنه؟ ان و تثبیت بکنه. شما دارید مقام اشاره لفظیه رو یه همچین مقامی بهش میدید. خب اگر مقام اشاره لفظیه این شد، نتیجه این میشه ان کلمت هازا وضعت لتأکید الاشاره لا لاحداث الاشاره، برای اینکه همیشه همراهش اشاره عملیه هست و اشاره عملیه هم که بلا اشکال بی نیازه از اشاره لفظیه است. آیا ما میتونیم این حرف رو بزنیم؟ فبن نتیجه این بیان محاضرات بیان ناتمامیه و واقعیت مسئله اینه که ما دو راه برای اشاره داریم و دو نوع برای اشاره داریم و هر کدام از اینها مستقل از دیگریه، منتها گاهی هم جمع میشه بین این دوتا، جمع میشه با اینکه استقلالم داره، مثل اینکه دو عامل برای ایجاد حرارت در ما به وجود میارن، هم ظرف آب رو مقابل خورشید میگذارن هم زیرش گاز روشن میکنن. خب دو عامل برای ایجاد حرارت در این آب به وجود آمده،